بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، 13 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر المعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما سر این بود که اگر ما اخبار من بلغ رو شامل موارد بلوغ کراهت بدانیم، آیا اخبار من بلغ بر استحباب ترک دلالت می کند یا کراهت الفعل؟ خب تو جلسه قبل در مورد این مطلب صحبت های کردیم. یک بحث کلی تو اینجا وجود داره، اون اینی که اصلا بین استحباب ترک و کراهت الفعل چه فرقی وجود داره؟ آیا بین این دوتا ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ مشابه این بحث در بحث ضد مطرحه. در بحث ضد عام این بحث هست که امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه. بین امر به شیء و نهی از ضد عام ملازمه عقلیه برقرار است یا خیر؟ اونجا به نظر میرسه که این بحث یه مقداری تا حدودی گرفتار مشکل خلط اصطلاح، خلط لفظ و امثال اینها شده، چون کلمه امر و نهی مراحل مختلفی دارند. امر و نهی، یکی خود امر و نهی که به اعتبار به اعتبار قانونی ملاحظه میشه، یه موقع امر به اعتبار اینکه جعل ما یمکنن یکون دایا، یه موقع به این اعتبار، یه موقع امر میگیم اون طلبی است که ناشی از مصلحت است. نهی طلبی است که ناشی از مفسده است. بحث ملاکات رو هم در اسم گذاری به امر و نهی تو بحث خواهد. یه موقعی میگیم امر اون طلبی هست که ناشی از محبت و محبت، نهی اون طلبی است که ناشی از مبغوضیت. بحث محبت و مبغوضیت رو پاشو وسط میکشیم. خب اینجور تصوراتی که در مورد امر و نهی ما در تعریف اصلا امر و نهی داریم، بیشتر جنبه تعریفی داره، در این که های امر به شیء ملازم با نهی از شیء هست یا نیست دخالت داره. اگر ما صرف امر و نهی رو یک اعتبار بدانیم، امر یعنی اعتبار، طلب الفعل، نهی یعنی طلب الترک، یا امر یعنی هیئت دال بر مثلا بحث، نهی از شما دارد، نهی یعنی هیئت دال بر زجر، به معنای یک اعتبار، اعتباری که مفادش بحثت یا زجر است. فقط نفس اعتبار رو در نظر بگیریم، اعتبار یک به اصطلاح امر ذهنی است، یعنی یک امریست که با صور ذهنی سر و کار داره. اعتبار فعل، بعث به فعل به عنوان یک اعتبار، جعل وجوب فعل با جعل حرمت ترک، دو تا اعتبار مختلف هستن. ملازمه هم با هم ندارن. چون دو تا اعتبار نفس اعتبار منهای همه امور دیگه ای که هست رو در نظر. همچنین اگر ما بگیم امر طلب ناشی از مصلحت فعل است و نهی طلب ناشی از مفسده در فعل است، اگر این رو بگیریم باز هم امر به یک شی با نهی از ضدش هیچ کنون ملازمه این نداره. ولی اگر از این مرتبه اعتبار به موقع اعتبار همزه این کنیم، اون ملاکات رو هم دخیل ندونیم، بگیم امر جعل ما یمکنن یکون دائی است و نهی جعل ما یمکنن یکون زاجر است. حقیقت امر به اون داعویت و باعثیتشه و حقیقت نهی به اون زاجریت و مانعیتشه. اگر اینجوری تصویر بکنیم، امر به شی این نهی از ضده، اصلا یکی هستن. چطور؟ چون باعث به فعل حقیقتاً زاجر از ترکه، چون فعل خارجی با ترک و ترک این هم هستن در عالم خارج، چون واقعش بگی ترک هویتی نداره در عالم خارج. اگر ما میگیم طلب و ترک، حقیقت طلب و ترک یعنی این که از فعل دور کردن، ترک در عالم خارج ما نمیخواییم ترک تحقق پیدا کنه، ترک خارجیت نداره که، نه چون هویت نداره، ترک ترک هویت نداره.
نقیبه اینه
بحث اینه که ترک و ترک ولو در عالم ذهن با فعل دو تا تصویر ذهنی دارن، ولی ما به ازای خارجیشون یکی. علتش اینه که اصلا ترک ما به ازای خارجی نداره، خود ترک ما به ازای خارجی نداره.
باشه، ترک با
یه
فعل دیگه
ممکنه همراه باشه، خود ترک بکار داریم از کنم خدمت شما. بنابراین اگر ما میگیم باعث به فعل این زاجر از ترک الفعل، از اون طرف زاجر به فعل، زاجر از فعل باعث به ترک، نهی از فعل عین دعوت به ترک، کما اینکه امر به فعل عین زجر از ترک. تو واقعش عرض کردم ترک خودش هویتی نداره. اصلا اگر ما میگیم که ما نسبت به ترک دعوت میکنیم، دعوت به ترک در واقع زجر از فعل است. اگر ما میگیم نسبت به ترک عرض کنم زجر از ترک میکنیم، زجر از ترک یعنی میخواییم فعل ایجاد بشه چیزی، اینا در عالم واقع. وقتی فعل و ترک و ترک یک شی داشت، دایی به فعل که مرحله علت فعله، دایی فعل و زاجر از ترک هم این همه. از اون طرف جعل ما یمکن ان یکون دایی الی الفعل این جعل ما یمکن ان یکون زاجر از ترک، دایی به فعل این زاجر از ترک، جعل ما یمکن ان یکون دایی الی الفعل هم این جعل ما یمکن ان یکون زاجر از ترک. و دیگه در واقع الفاظ تفنن در تعبیر، این واقعیتش رو که در نظر بگیریم، این واقعیتش یکیه، اون چیزی که این میخواد ایجاد بکنه. بله، تصویر ذهنی و صورت ذهنیه‌ای که نسبت به فعل هست با ترک و تلف متفاوته، ولی ما به ازای خارجی اینها یکیه. بنابراین ما به ازای خارجی دعاییه به فعل با زاجر از ترک یکیه. همسان اینه که به نظر میرسه این بحث رو اصلا اگر در مرتبه حقیقت امرونه که به نظر ما حقیقت امرونه به همین دعاییه به فعل و زاجر از ترک برمیگرده، تو اون مرحله دنبال کنیم این بحث اصلا لغو است که امر دال بر استحباب الفعل است یا کراهت و ترک است، مثلا بخوام استحباب و ترک است یا کراهت و فعل است، کراهت و فعل و استحباب و ترک این هم است، هیچ وقت فرق ندارم که این بحث رو پیش بیارید. اگر بحث رو جنبه ملاکات رو توش دخالت دادیم و یک جنبه استظهاری رو وارد بحث کردیم، به این معنا که اگر به یک شیء امر بکنیم ظاهر این امر این هست که مأمور به ما مصلحت دارد، اگر به شیء نهی بکنیم ظاهر اون این است که منهی عنه ما مفسده دارد. بحث رو به اینجا برگردونیم، یک نوع استظهار عرفی از صیغه امر و صیغه نهی یا ماده امر و ماده نهی و امثال اینها. اگه بحث رو به این سمت و سو بردیم، اون هم بحثی که در جلسات قبل مطرح بود که ما در چند مرحله جا اشکال داریم. اولا اصل این مطلب این شکلی نیست، این اگر هم باشه به عنوان یک قاعده عام نیست، یک قاعده غالبی هست. اگر به فرض بپذیریم یه مرحله، مرحله دوم این که اگر اصل این مطلب رو هم بپذیریم در جایی هست که امر و نهی متعلقشان فعل باشن، اما جایی که متعلقشون ترک باشه بحثا پیش نمیاد با توضیحاتی که در جلسه قبل دادم. و اشکال سوم هم همون اشکال بود که اگر باز همه حرفا رو بزنیم در حکم واقعی مثل به حکم ظاهری همچی استظهاری نمیشه.
شما میفرمایید که اگر ما داشته باشیم که مکروه پنیر خوردن، میتونیم بگیم که شاهد بیر گفته مستحب به
ترک پنیر خوردن. یعنی یه بحث عرض کردم، یه بحث این هست که اون باعثیت و زاجریت رو در نظر بگیرید، اونا این هم هم. یه بحث استظهاره، ما میگیم استظهار نمیشه کرد از این که امر به شی شده، یعنی که آیا این به خاطر مصلحت در فعل بوده است یا به خاطر مفسده‌ای در ترک بوده است، همه جورش ممکنه با اون توضیحاتی که تو جلسه قبل آقای های از قول آقای های
درگیری بیاره، ولی ملاک یه چیز دیگری بوده
ایش اشکال نداره. به تعبیر دیگه حالا اجازه به تعبیر دیگه حالا یک این که شارع مقدس بگی مثلا سل یا بگی لا تترک الصلات، اینا فرقی ندارن، بگی سل یا لا تترک الصلات، بله یه مطلبی رو آجاها میگفتن آقایون عقیدشون این هست و خودشون هم منتظم بشودن، اون اینه که میفرمودن که کراهت و شی با استحباب مؤکد ترک با هم دیگه هم دوش هست، هم تراز هست. اگر یه همچی استظهاری ما بخوایم بکنیم، حالا من ممکنه من خیلی نمیخوام بحثای استظهاری بکنم که بگیم اگر جای صیغه نهی به کار برده بشه یک نوع تشدیدی در صیغه نهی هست که در صیغه امر اون نیست، اون ممکن حالا من خیلی تتبع نکردم، جستجو نکردم. نه
تشدیدش
کنه بحث کلی میخوام، بحث اینجا نمیخوام، الان تطبیق ما نهنفی نیست، ما نهنفی بحث اینه که اصلا استحباب الفعل رو این دلالت میکنه یا کراهت و ترک. ما بحثمون این بود که اصلا اینا به هم هستن، فرق ندارن. بحث اینه که اگر ما یه همچی تفاوتی قرار بدیم، بگیم کراهت در واقع یعنی جایی که ترک شی مستحب مؤکد باشه، کراهت درش یک نوع تشدید طلبی هست که در شی نیست، که ما به اینجوری تصویر میکنم. حالا این که آیا واقعا این مطلب درست یه درست نیست، من خیلی الان مطلب واضح نیست.
کراهت هم
در جمعه کنید، سب کنید اصل کراهت. حالا اون این که اصل این که اگر گفتم یک رو فلان چیز، در جایی کلمه یک رو به کار برده میشه که شارع مقدس نسبت به شی طلب شد تر طلب شدید داره، دائمه. حالا آیا این درست است؟ درست است؟ نیاز به نظر من نیاز به تتبع داره که آیا همچی استظهاری میشه کرد یا نه. من نفیان و اثباتم خیلی در موردش نمیخوام اظهار نظری بکنم، ولی قرارم یه نکته دیگه هست در این بحث، یعنی که اگر ما بحث رو به این شکل قرار بدیم که مثلا استظهار کراهت و عرض کنم و به این شکل مطرح کنیم، ممکنه ما شبیه همین رو هم در جایی که امر و نهی به نحو الزامی باشن بگیم، بگیم امر به شی یعنی طلب وجوب شی، ولی نهی از ترک شی وجوب شدید شیه. جایی که یک مثلا بین سله با لا تترک صلات فرق بگذاریم، بگیم سله ظهورش در وجوب کنه از ظهور لا که لا تترک صلات پایین تر هست. حالا آیا واقعا مطلب به این شکل هست یا واقعا مطلب به این شکل نیست نمیدونم. نکته که میخوام اینجا بیشتر همه روش تاکید کنم اون اینه که با فرض همه پذیرش همین استظهارات، این استظهارات یه چیزهای نوعیه است، قالبیه است و ویژگی های مورد دخالت داره در این که این استظهار واقعا در مورد خاص وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. بنابراین در مانعنفی آن چیزی که برای این استظهار اهمیت داره ویژگی های مورده. ویژگی های مورد همون بحثایی بود که جلسه قبل متعرض شدیم، اون اینه که آیا عرفن و ارتکاز اوغلایی در مورد احادیث منبلغ یک ملاک نفسی میفهمند یا به اعتبار ملاک همون حسن انقیاد میفهمند یا به ملاک اون احکام مناطات واقعیهی که محرکیتشون ناقصه و شارع میخواد با این جعل ثواب محرکیت اون ملاکات واقعیه رو تشدید کنه. اون بحثایی که در جلسه قبل مطرح کردیم، اون بحث ها دخالت پیدا میکنه و تأثیر پیدا میکنه در نحوه استظهار. یعنی اگر ما ابتداعا از حدیث منبلغ ممکنه استظهار استحباب میکردیم، ولی اگر ما گفتیم از اون طرف ظاهر حدیث منبلغ این هست که میخواد اون ملاکات واقعیه رو محرکیتش رو تشدید کنه، چون در موارد بلوغ الکراهه اون ملاک واقعی محتمل مفسده است، بنابراین ما میفهمیم شارع براش اون مفسده مهم بوده، طلب ناشی از مفسده باعث شارع برای این طلب تأمین اون مفسده ترک بوده برای اینکه از اون. اگه این باشه و اسم این را ما کراهت بگذاریم، بحث عرض کردم بحث لفظی هم این بحث هست، اسم این رو کراهت رو هم بگیم آن طلب ضعیف ناشی از مفسده در قبال حرمت که طلب اکید هست، کراهت طلب مرتبه ضعیفه طلب ناشی از مفسده. اگه اینجوری کراهت رو معنا کنیم به نظر میرسه احادیث من بلغ داله بر کراهت ترک، به خاطر اون با اون مقدماتی که گفتم که بگیم ظاهر این دلیل این هست که حدیث من بلغ میخواد اون حکم واقعی رو، ملاکات واقعی رو بهش رسیده بشه، معنی حدیث من بلغ به سبک حکم ظاهری هست که خودش منات مستقل نداره، برای تأمین مناطات احکام واقعی است. بله ما میگفتیم اگر مصلحت و مفسده ملاک باشد این اصلا ربطی ندارن. بحثی که ما میگفتیم بحث این بود که اگر اون مصلحت و مفسده رو ارتباطش رو با این جعل ما یمکنن یکونه دایا قطع کردیم، خود جعل ما یمکنن یکونه دایا ما میگفتیم جعل ما یمکنن یکونه داین الالفر این جعل ما یمکن ان یکونه زاجرن ان ترکه. خود
تو مصلحت و مفسده هم نمیشه
رفتی به هم نداره آخه، مصلحت فعل رفتی به مقصدی ترک نداره که مقصدی در البته با توضیحی که اصلا مقصدی در ترک چطور میشه معنا کرد یا مقصد در ترک چجوری میشه معنا کرد، اون توضیحی که آقای حائری ازشون نقل کردن اون توضیح رو داشته باشید که اون هم به یه معنا بازگشت میکنه. مقصد در ترک اگر ما میگیم یعنی مصلحت فعل ملازم هست که این ترک مانع از تحقق مصلحت در فعل ملازم میشه، با اون توضیحاتی که در کلام آقای حائری وجود داشت که حالا نمیخوام اون رو تکرار کنم. قرارم اینه که با اون توضیحات مصلحت در فعل با مقصدی در ترک هیچ گونه ملازمه‌ای نداره، ولی دائیه به فعل عین زاجر هستن که اینا بستگی داره که ما بحث رو به چه مرتبه‌ای ببریم.
تو
دایره ملاکا رو خیلی
بحث
کنیم تقابل نیست اصلا ملازمه هم نداره، نه تنها عینیتیست ملازمه نداره، بنابراین عرض ما این هست که ملازمه در هیچ مرحله ای نیست، در قسم ملازمه نیست عینیته، ما میگیم ملازمه اصلا تو کار نیست، در بعضی جا اصلا ملازمه نیست، در بعضی جا عینیته، یعنی مراتب مختلف این شیعی که در نظر بگیریم فرق داره. جنبه استظهاری قضیه رو هم پاشو وسط بکشیم، استظهارات همون بحثایی که جلسه قبل در مورد استظهار عرض کردیم اون مسائل هست که ما اولا عقل استظهار رو قبول نداریم، ثانیا استظهار در جایی هست که متعلق ما فعل باشه نه متعلق ترک باشه، رابعا ثالثا عرض کنم در استظهار در جایی هست که فعل خلاصه حکم واقعی باشه نه حکم ظاهری، حکم ظاهری این استظهار نمیشه، و به طور کلی یک اشکال چهارم که نسبت به تمام این مراحل هست اون اینه که همین اشکالی که امروز اشاره کردم اون این هست که این استظهار یک استظهار دائمی نیست، استظهار اگر هم باشه یک استظهار غالبی هست و این استظهار غالبی خصوصیات مورد در دخالت داره و در مورد احکام در مورد حدیث من بلغ این که بگیم ظهور داره دلیل در این که میخواد یک ملاک جدیدی رو شارع ایجاد کنه، نفس بلوغ و ثواب منشأ تحقق یک منات جدید میشود، این واضح نیست. اگر نگیم ظاهر دلیل جنبه طریقیت داره و ظاهرش این است که میخواد اون ملاک حکم واقعی رو محرکیتش رو تشدید کنه، استظهار این طرف رو هم نمیشه کرد. بنابراین نتیجه این بحث این است که ما نمیتوانیم استحباب ترک رو بگیم روایات داله. این روایات داله و کراهت الفعله. اگر کراهت الفعل رو طلب ناشی از مفسده بگیریم، یعنی لااقل این مطلب احتمالش کاملا جدی هست. البته این همه بحث ها با پذیرش اصل این مطلب هست که این روایت در مقام باسیت و زاجریت و از این حرف ها هست. ولی ما اصل این بحث ها رو قبول نداشتیم، گفتیم روایت تنها یک وعده بر ثواب بر یک شیعی هست که دایش غیر دایی موجود در این روایت هست. علت تامه برای دایی اون ثواب واقعی هست و امثالی نه ارشاد به حکم عقل، نه ارشاد به حکم عقل نیست. حکم عقل وعده به ثواب رو به دنبال نداره. این روایت وعده به ثواب هست، اصلا حکم عقلی هم اینجا وجود نداره. حکم عقل ما در مورد این که در موارد انقیاد عقل حکم میکند به این که موارد انقیاد شعر حتما باید ثواب بده، نه همچی چیزی هم وجود نداره. اگر ما استحقاق عقوبت رو بگیم عقد عقوبت رو مستحق هست که همینجور هم هست، ثواب تفضلیه، کلن ثواب تفضلیه. حتی در موارد اطاعت هم، چه اطاعت بر واجبات چه اطاعت بر مستحبات، همه اونا تفضلیه. اطاعت بر انقیاد، ثواب بر انقیاد هم اون هم تفضلی، همه اینا از باب تفضل هست. بستگی داره که شارع مقدس بله وعده به ثواب باعث می شود که ما یقین بکنیم که حتما این وعد تحقق می یابد، چون خلف وعد عقلا قویه. او یه بحث دیگه از تفضل، چون وعده تفضل داده شده است و تخلف از وعده قوی هست، ما میفهمیم که حتما این وعده تحقق خواهد یافت. خب اینا میگم رو مبانی ما این بحث اصلا پیش نمیاد و فقط بحث این مرحله، البته این مرحله سوم پیش نمیاد، ولی اون دو تا مرحله قبل، مرحله دوم پیش نمیاد. مرحله قبلی که بحث میکردیم آیا موارد بلوغ کراهت رو شامل میشه شامل نمیشه، اون بحث هست. بحث این بود که وعده به ثواب در موارد بلوغ کراهت هم هست یا نیست، چون اون مرحله اول این بود که این روایت موارد بلوغ کراهت رو شامل میشه شامل نمیشه. اون رو همه مبانی این بحث رو میشه تحت کرد، حتی رو مبانی که ما هم داشتیم. نه، ما عقیده این بود که اولا موارد کراهت رو بلوغ کراهت رو معلوم نیست شامل بشه، خیلی روشن نیست. بنابراین که عرض کنم این روایت چون در مقام اون اشکالاتی که مطرح میکردیم توی جلسات قبل بحثش کردیم دیگه، که اگر صرفا چون رو مبنای ما در واقع ما میخواستیم بگیم شارع مقدس اینجا وعد داده نسبت به ثواب دادن، ما اون مقداری که از این روایت استفاده میشه این هست که در موارد فعل شارع وعد داده، از وعد در موارد فعل بالملازمه وعد در موارد بلوغ مکروه استفاده نمیشه، مگر همون بحثی که الغا خصوصیتی که من اون شهید صد بطرح کرده بودم. بحثا رو دیگه این همون بحثا رو مبنای ما هم میشه تکرار بشه. بعد اون بحثا اون مرحله اول بحث خیلی تفاوتی این مبانی مختلف نمیشه. قدم متیقنش در موارد بلوغ استحبابه. خب این بحث تمام.
مرحله سوم بحث این هست که اگر در جایی دو تا روایت باشه، نه حالا ما که اصلا میگفتیم این در مقام محرکیت اون شی نیست، چون در مقام محرکیت اون شی نیست نمیتونه بگیم به طریقیت. اون استظهاری که ما میکردیم بعد طریقیت میگفتیم شارع مقدس براش فرق نداره مستحبات واقعی با مکروهات واقعی، همچنان که نسبت به مستحبات اهتمام داره نسبت به مکروهات هم اهتمام داره. این فرق اینه که این روایت در مقام بیان این هست که این مستحبات و مکروهات با افیت اون رو میخواد بیان کنه. مگر بگیم، مگر حالا اینجوری بگیم، بگیم ولو این روایت در مقام محرکیت هم نباشه، اون نکته‌ای که باعث میشه که شارع ثواب بده خب به اون شیء واقعیه، اون حب به شیء واقعی منشأ. بنابراین همچنان که شارع مقدس نسبت به
ثواب میده
به
جهت اون پرسه
نه، بحث من این هست که علتی که شارع مقدس موارد مشکوک الاستحباب رو ثواب داده به خاطر حب به مستحب واقعیه. ممکنه بگیم این نکته باعث میشه که عرفاً میگن که شارع همچنان که مستحب واقعی و حب داره نسبت به مکروه واقعی هم بغض داره، و این اقتضا میکنه که شارع مقدس نسبت به مکروه واقعی هم ثواب تعیین کرده باشه و امثال اینا دیگه. اگر ما بگیم تمام العلش همون محبت و بغض هست همینجوره، ولی اگر احتمال بدیم این نکات دیگری در بحث وجود داشته باشه، مثل همون بحث نمیدونم اماریت و غلبه مصادفه با واقع و جلوگیری از مثلا توسوس، اون بحثی که مطرح کردیم اون باز همینجور پیش میاد. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که خیلی تفاوت بین مبنای ما و مبنایی که قوم دارن در مرحله اول بحث نیست. در مرحله دوم بحث که رو مبنای ما نمیاد، چون مرحله دوم بحث این هست که میخوان استحباب رو ثابت کنم و یک کراهت الترک رو، ما میگیم اصلا هیچ کنون شو استحباب و ترک کراهت الفعل رو، ما میگفتیم اصلا هیچی که دینا رو اثبات نمی کنه که ما این بحث رو پیش بکشیم. یه چیز فراموش کردم حالا اینجا اشاره بکنم، تو اون بحث سابق تشخیص و شقوق که میکردم یک شقش یادم رفت بگم. امر به شیء که گفتیم مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، گفتیم اگر امر رو اصل اعتبار بگیریم، اعتبار صرفه، امر به شیء و نهی ضد هیچ کنون ملازمه نداره. اگر اعتبار ناشی از مصلحت و مفسده بدانیم اون هم ملازمه ندارد. اما اگر جعل ما یمکنن یکون دایی ها بگیریم امر رو، جعل ما یمکنن یکون دایی هن الالفل اینه جعل ما یمکنن یکون زاجرن هن ترک هست. یه احتمال چهارمی هم مطرح کرده بودیم، اون اینه که امر طلب ناشی از محبت المتعلق باشه، حب المتعلق باشه. نهی طلب ناشی از بغض المتعلق باشه. اون حکمش چیه؟ واقعش اینه که حب و بغض دو گونه میشه تصویر کرد. یکی حب به اعتبار اون مقام باعثیت و زاجریت، یه چیزی که من دوست دارم یعنی میخوام انجام بشه. بغض دارم یه چیزی این که میخوام ترک بشه. خب یه موقع ناشی از یعنی انتزاع میشه از اون مرحله باعثیت و زاجریت، یه موقع حب انتزاع میشه از مرحله مقصده و مصلحت. حب به چیزی دارم که مصلحت من دروست، بغض نسبت به چیزی دارم که مقصده من نسبت دروست. بنابراین بحث محبت و حب و بغض برگشت میکنه به صور قبلی، یعنی این که امر بشه
چیزی
حب و بغض شده. حب و بغض، حب رو چی معنا میکنی؟ آخه خب یه موقعی ما میگیم محبت ناشی از ناشی از اون باعث داعی یا زاجر، یه موقع این هست. علتش هم یه نکته رو هم من عرض بکنم. ببینید حب و بغض گاهی اوقات به شیء محقق تعلق میگیره. من این لیوان رو دوست دارم، لیوانی که در فردی که وجود داره، یه موقعی ایجاد لیوان رو دوست دارم، یه موقعی متعلقه حب خود این شیء. این لیوان رو چرا دوست دارم؟ چون مصلحت من درش هست. ولی ایجاد کردن او ممکنه دوست نداشته باشم، چرا؟ چون موجوده. یک شیئی که تحقق خارجی داره، اون شیء محقق خارجی خوب به او تعلق میگیره، ولی نه خوب به ایجادش. باید موجود نباشه تا خوب به ایجاد. اینجا هم ما در واقع حب و بغض رو که در نظر میگیریم، یه موقع حب و بغض رو نسبت به خود اون شیء خارجی در نظر میگیریم، به اعتبار اینکه یک چیزی هست که متعلق مصلحت و مقصده هست. حالا چه من بتوانم اون رو استیفا بکنم، چه نتونم، چه قدرت داشته باشم، چه قدرت نداشته باشم، حب به شیء نه حب به ایجاد شیء. اگر حب به شیء در نظر میگیریم، به اعتبار مصلحت و مقصده است. ولی حب به ایجاد و شیء باشه یا اعدام و شیء باشه، به اعتبار اون مرحله بازیت و زاجریته.
اینه که
ولی به خاطر اون حب به شیء. ولی بحث این است که گاهی اوقات اون مصلحت و مقصده، ما اون جنبه مصلحت و مقصده بودنش رو در نظر میگیریم، گاهی اوقات نه، اون از اون مصلحت و مقصده او رو قطع میکنیم. حب به شیء رو فقط میگیم حب به شیء، یعنی حب محبت دارم که ایجاد کنم. اگر اون جنبه مصلحت و مقصده رو در حب باشه وسط بکشیم، داخل در اون قسم به اصطلاح مصلحت و مقصده میشه که هیچکونو ملزمه اینه. اگر اون رو نکشیدیم وسط و فقط بحث عرض کنم خدمت شما باعث و زاجری بگیم، حب یعنی محبت ایجاد شی، محبت ایجاد شی با بغض نسبت به اعدام شی یکیه. یعنی اگر جنبه مصلحت و مقصده رو پاشو وسط نکشیدیم، این یعنی در واقع میخوام عرض بکنم بحث حب بازگشت میکنه به اون مراحل قبلی.
ایجاد شیء
خود
من
شیء
این همون
مصلحت
در
متعلق
و مصلحت در خود امر
نه 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 اصلا
مصلحت خود امر نه 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 شیء خود به ایجاد شیء بدون در نظر گرفتن مصلحت شیء
نه. بحث ما اینه که ما به اون کار نداریم اصلا. یه موقعی خوب رو ما میگیم این که من میخوام شیء ایجاد بشه، حالا منشأش هر چی میخواد باشه باشه، منشأش هر چی میخواد بشه. حالا این که گفتید این مطلب رو هم اینجا پاشو اشاره بکنم، اون که یکی از بحثایی که توی این بحث خیلی روش چیز داده نشده این دیگه من دیگه وقت گذاشته فردا توضیح بدم، اون اینه که توی این بحثا همه این بحثایی که مطرح شده به اعتبار مصلحت در متعلق در نظر گرفته شده، در حالی که یه سری چیزهای مصلحت در نفس حکم هم میتونه دخالت داشته باشه. اینو حالا اجازه بدید من فردا در موردش تأثیرش در
بحث در متعلق
بله هر دوش هم میتونه، بله هر دو جهت هم دخالت داره. این یه نکته هست که و این رو من انشالله شنبه در موردش یه مقدار توضیح بیشتر میدم. این دیگه بحث تقریبا تمومه، میریم بحث بعدی که جایی که حالا یه توضیح در مورد همین تأثیر مصلحت در حکم در این بحث رو شنبه توضیح میدم، بعد میریم وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی ما این هست که اگه یه روایتی داله بر استحباب و شیء وارد بشه، یه روایتی داله بر کراهت و شیء وارد بشه، بنابراین که بلوغ الکراهه اون هم داخل در این نه برای اونم نگیم، به اون بحث وابسته نیست. نسبت به اون روایتی که استحباب فعل رو دلالت میکنه، آیا میتوانیم ما احادیث منبلغ رو در استحبابی که بلوغ الکراهت هم در موردش هست جاری کنیم یا نمیتوانیم اون رو جاری کنیم؟
این هر دو جهت اومده،
هم استحبابه
هم کراهت خودم داریم،
کراهت هم فعل. دو تا روایت داریم، یه روایت داله. مثال بدم بحث نوروز، تعیید به نوروز در روایت معلم نخونیست مستحب شمرده شده، از روایت مرسله مناقب شهرآشوب شاید ممکنه ما بگیم که کراهت الاسته به اصطلاح تعیید، یا بلکه یا حرمت چیز روایت داریم. بله، آیا احادیث من بلا روایت مستحبی که در کنارش روایت دال بر کراهت و شی یا حرمت و شی اونها رو اون رو شامل میشه شامل نمیشه؟ این مرحله سوم بحث ماست که این شنبه در صحبت. اللهم صل علی محمد.